بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 26 تاریخ 6/9/1397.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة نوح: إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق یا فی الشق و این کان المکان مباحا او مملوکا له بل یشکل اذا اخذ الماء من ذلک الشق یا شق و توزع فی مکان آخر و این کان له ان یأخذ من اصل النهر او القنات. سخن در این است که مرحوم سید رضوان خدا بر او باد می‌فرمایند که اگر نهری در حال جریان بود، کسی آمد یک شاخه‌ای زد به این نهر، شقی ایجاد کرد از این نهر، یعنی مثلا نهر مسیری داشت از قم به تهران، یا آقای شاخه‌ای زد به فرزن مسیر دیگری از این نهر، جدا کرد یک بخشی از اون را، یا قناتی بود در حال جریان بود، آب قنات میرفت، این آقا شقی اومد ایجاد کرد و یه شاخه زد به این قنات، بدون اینکه از مالک نهر یا مالک قنات اذنی بگیرد، یعنی من غیر اذن مالکه چنین اتفاقی افتاد. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا ما بر اساس اون چی که تاکنون مطرح کردیم که از انهار و امثال ذلک می تونیم وضو بگیریم، آیا از این شاخه جدا شده از نهر، شاخه جدا شده از قنات میتونیم وضو بگیریم یا نمیتونیم وضو بگیریم؟ چون میگه نه، مشکله. و اگر احیانا آب را از این قنات، از این شقی که جدا شده، شاخه جدا شده، عرض شود خدمتون، بردارد و برود، یعنی یه ظرف آبی پر کند و برود در مکان دیگری وضو بگیرد، نه کنار این شق جدا شده، ایشون می‌فرماید باز محل اشکال هست. گرچه برای این فرد جایز بود از قنات وضو بگیرد، از نهر وضو بگیرد، مشکلی در این جهت نبود، اما به خاطر اینکه این اتفاق بدون بفرمایید اذن مالک اتفاق افتاده، حالا اگر فرمایش مرحوم آیت الله خویی را بررسی کنیم که یعنی کمک میکنه به کاری که بدون اذن مالک انجام شده. خب با توجه به مسائلی که ما قبلا خوندیم، خیلی نیاز به بررسی فراوان این مسئله ندارد. دلیلی که مطرح شده و میشود مطرح کرد این است که سیره‌ای که ما ادعا کردیم جریان دارد بر جواز تصرف شامل این گونه موارد نمی شود. عرض شود خدمت شما به این که هم در فرض اول و هم در فرض دوم، چون دو فرض در مسئله قابل تصویر بود، یه فرض این بود که همونجا ما وضو می گرفتیم، فرض دوم این بود که آب را از اون شق جدا شده بر می داشتیم و در مکان دیگری وضو می گرفتیم. علی کل حال نظر مرحوم سید اینه و دلیلش هم همین است که عرض کردم. اگر به مقتضای سیره می خواهیم عمل بکنیم، سیره گفتیم به قدر متیقنها باید بفرمایید بسنده کرد و معلوم نیست که سیره این گونه موارد را هم شامل بشه. این یه مسئله که در حقیقت دلیل و حرفاش از مسائل قبل روشن بود. بله، بحث همین مالک ها جان، ما که فریاد زدیم به غیر اذن مالک، شما که از بزرگانید. اذا غیر مجرا نهر من غیر اذن مالکه، عرض شود خدمت شما به این که بله، اذا غیر مجرا نهر من غیر اذن مالکه و الم یغصب یا یغصب الماء ففی بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء و شرب من ذلك الماء لغیر الغاصب اشکالون و این کان لا یبعد و بقاؤه هادا به نسبت الى مکان تغییر و اما ما قبله و ما بعده فلا اشکال. اینم در همون راستاست، متاکمی توضیح بیشتر. اگر احیانا نهر یه محل جریانی دارد، مثلا چشمه ایست منشه این نهر شده، کسی میاد مجرا و محل جریان نهر را درش تغییرات ایجاد میکنه، غصب نکرده، نمیاد غصب کنه، ولی حالا به هر دلیلی، به هر انگیزهی، به تعبیر مرحوم آیت الله خویی، اگر مثلا مجرای این نهر دایره‌ای بود، به صورت دایره بود، آب اونجا میجوشید و مثلا همین قنات یا نهر هرچه هست، این آقا آمد این مجرای دایره‌ای را یه تغییر درش ایجاد کرد، به صورت مستطیل مانند کرد این مجرا را، یعنی قبلا به صورت دایره‌ای آب می‌جوشید بعد پخش می‌شد می‌رفت، از اول طوری تنظیم کرد که به صورت مستطیل وار این آب مجرای نهر را آمد تغییراتی درش ایجاد کرد بدون اذن مالک. حالا مالک اونطوری طراحی کرده بود، این آدم میاد ادعای غصب اینا هم نداره، یعنی اصلا نمیخواد اینجا را درش تصرف کنه، عرض شود خدمتتون این که به زور از مالک، متایف سلیقه ایست دیگه. بعضی ها دیده روز روشن تو کاری مردم دخالت میکنن، یعنی میگن آه به نظر ما این بهتره، حالا هیچ هم نمیشه بهشون گفت، بالاخره برای آدم برنامه ریزی میکنن، تنظیم میکنن. اینم برای این آقا صاحب نهر آمده برنامه ریزی کرده، دایره را به مستطیل تبدیل کرده. چاجا دیگه معلومه با شهردارم مشکل داری. و این لم یغصب ما و نو عرض شود خدمتون این که آب را هم غصب نمی کند. سوال اینجا این است، حضرت آقا یا بنده قبلا از این نهر استفاده می کردن، از این مجرا، از این نهر همطور استفاده می کردم. سؤال این است که آیا الان اون حق استعمالی که من قبلا داشتم، قبل از تغییری که توسط به قول آقا شهرداری انجام بشود یا فرد دیگر، آیا این حق استعمال باقی است همچنان؟ مثلا من الوضوء و شرب، قبلا که شما گفته بودید میتونه عرصه بعد وضوء بگیرد، آب بیاش آمد و امثال ذلک، به غیر برای غیر کسی که عرض شود خدمتون می که اینجا تغییرات ایجاد کرده، یعنی غصب در مجرا کرده نه غصب در آب، معلوم باشه. لغیر الغاصب، ما دو تا عنوان داریم، یه غاصب تصرف عدوانی بدون اذن در مجرا کرده، به این اعتبار غاصب، نسبت به آب غاصب نیست، یعنی در آب حق ورودی نمیخواد داشته باشه، فقط مجرا را آمده غصب کرده. غصب هم یعنی من دون اذن مالک آمده تصرف کرده، مقصود این است. آیا برای آقا، برای بنده که اینجا را تغییر درش ایجاد نکرده ایم، میتونیم همون استفاده قبلی را از این آب داشته باشیم؟ ایشون میفرماید ففی بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقا، چی بود؟ من الوضوء و شرب من ذلك الماء لغير الغاصب، اشکالو دیگه نمیشه استفاده کرد، حالا بعدش عرض میکنه. و این کان لا یبعد بقاؤه، گرچه بعید نیست که ما بگیم این حق استعمال بفرمایید باقی هست. سوال کرده بودن لا یبعد فتواس یا فتوا نیست، گفت لا یبعد ان یکون فتوا. بله، حالا این میفرماید به این کان لا یبعد بقاؤه، همه این حرفا هازا به نسبت الى مکان تغییر، یعنی این حرفی که ما میزنیم حق استعمال دارد یا حق استعمال سابق دارد یا ندارد، سید میفرماید راجع به مکان تغییر است، یعنی این محل جدیدی که ایجاد شده از دایره به مستطیل تغییر کرده محل بحثه. اما اگر قبل از این نهر یا آبی هست که اون آب میریزد به اینجا، یا بعد از این مکان تغییر از این نهر آب میرود، اونجا ایشون میفرمان اون حالت به قوت خودش میفرمایید باقی است. پس بنابراین لحاظا سوال این است که اگر تغییری در مجرای نهر ایجاد شد، مالک هم راضی نبود، ولو این مغیر غاصب ما نیست، سوال این است برای ماها اون استفاده که قبلا میتونستیم ببریم در جایی که شک میکردیم آیا مالک راضی است یا راضی نیست، گفتیم سیر جاری است که میتوانیم استفاده کنیم، آیا چنین حقی وجود دارد یا ندارد؟ اول فرمود اشکال، بعد فرمود بعید نیست بگیم باقی اون حق استعمال، ولی همه حرفا سر کجاست؟ بفرمایید مکان تغییر، یعنی اینجایی که درش تغییر ایجاد شده. اما قبل از این عرض شود خدمت شما که و بعد از این، و اما قبله و ما بعده فلا اشکاله، عرض شود خدمتون این که اون آبایی که از بالا میاد، این آبایی که بعد از این چشمه و مکان تغییر، مشکلی نیست. عرض شود محضر شما این که این مسئله چرا دوباره مرحوم سید اشکال کردن، بعد هم فرمودن لا یبعد بقاؤه، دلیلش اینه که ما دلیل دیگری نداشتیم، ما ادعای انصراف نتونستیم بپذیریم، تعارض اون دوتا روایت رو نتونستیم بپذیریم، کل متکای ما بفرمایید چه بود؟ آقا سیره بود. عرض شود خدمت شما از موارد متیقن سیره در جاییست که آب از مجرای اولیه خودش بفرمایید عبور کند، حالا که تغییر در این مجرا ایجاد شده، عرض شود خدمتون لقال. البته سید این که فرمود لا یبعد بقاؤه، این همون معید حرف قبله. چرا؟ چون گفتیم غاصب نمیتواند تصرف کند، ولی برای دیگران بفرمایید اشکال ندارد، مگر اگر فرمودید یا آفرین زن و بچه، نه مگر، نه مگر چیز دیگه میخواستم، نه هل من ناصر ینصرنا. فرمایش مرمای خویی که اگر شما تصرف کنید درش، معید کاره بفرمید آغاز روشن ها. همیشه ما اجدادمون نصرت می تلبیدن، عرض شود خدمت شما بین که ما شک داریم که با فرض عرض شود تغییر آیا اون سیره همچنان به قوت خودش باقی است یا باقی نیست. عرض شود خدمتون بین که اونایی که معتقدن جایز نیست مثل مرحوم آیت الله خویی به همین تمسک میکنن. عرض شود خدمتون میگن ادله دلالت بر حرمت داره، سیره فقط موارد خاص را شامل شده و ما شک داریم که آیا این جزء موارد خاص هست یا جزء موارد خاص نیست. اینا دیگه متکیه به همون حرفای قبلیست. مسئله مصداقها را جناب سید اینجا مطرح میکنه، مسئله جدیدی نداره. چه فرمون؟ نه مکان که قصدیه، مکان تغییر قصدیه. من توضیح دادم خدمتون ها. نه نه باز قاطی نکنید، مسئله دوم داریم میخونیم ما، فقط مجرا را تغییر داده، شاخه نزده، اون شاخه مال قبلی. دو تا مسئله ما خوندید. نه چرا اینجا را قصد کرده، یعنی اینجا قصد کرده یعنی تصرف کرده من دون اذن مالکه، کار قصدی انجام داده، اما نسبت به آب قاصد نیست. من تفکیک کردم بین این دوتا، مثلا مخصوصا عنایت داشتم که اینو بگم که قاطی نشه بین این که آیا آبم قصد کرده یا نه. میگه نه آب قصد نکرده، سلیخش این گرفته که دایره را به مستطیل تبدیل کنه، همین مقدار تصرف قاصبانش همین مقدار. مسئله یازدهم اینه که عرض می‌کنم اینا همون حرفای سیره است دیگه، یعنی مبتنی بر یه مطلبه و چیز جدید نیست. اذا علم، حالا این تفاوت میکنه جان، ما نظر مرحوم سید منطقه عرض کردیم برای فرمایش های خویی هم بلاوج نیست فرمایش ایشون، گرچه ما معتقدیم عرض شود خدمتون این که من، حالا من که تعبیر خوبی نکردم بنده، عرض شود خدمتون این که نظرم این هست که کاری را که غاصب کرده من تأیید عملی غاصب نمی کنم، بلکه من مال را همچنان باله بفرمایید مالک می دانم، یعنی کار غاصب را که علم یکن من تلقی می کنم، یعنی کار من صدق تأیید عملی کار غاصب نیست، بی خود کرده غاصب کار کرده، من کار همون مال را مال مالک اصلی میدونم، میگه این به خود تصرف کرده. نه نه حرمت تکلیفیش یعنی معاونت بر ظلمه، شما که از علما هست حرام تکلیفی دیگه، اثر وضعیش این که لا یه جزل بوزی دیگه، همون خانکی هندونه، همون خانکی هندونه مقصودتونه. ها یعنی میخواید تا اونجا برید میگید اونم اشکال نداره؟ نه اون عرض میکنم این سید اینجا را در این حال که سید خیلی تو اون بحث قبلی گیر نداد، ولی اینجا مکان میگی، البته سید میگه لا یبعد بقا، سیدم تایید کرده یعنی فتوا داده که گفتم لا یبعد فتواست، فرمود لا یبعد ان یکون فتوا، اول میگه اشکالون بعد فتواشو بیان میکنه، یعنی سید همون مبنای قبلیشو باز اینجا هم داره. چطور آجا؟ یعنی ترتب چطوری درستش کنیم؟ آب به نیت و خنکی شد. آب مباحه؟ همون بحثی که ما سابق داشتیم، این بحث و فرمایش آقا عده‌ای هم متعرض شدن، عده‌ای متعرض این فرمایش سید بزرگوار شدن که اگه یادتون باشه آبی که در ظرف قصری بود یادتون هست؟ که اونجا ما کلی استدلال کردیم، مبنای ما هم همین شد که گفتیم این حرمتی که هست اقترافه، یعنی دست بردن در این آبه، این حرامه، ولی موقعی که در دست من قرار گرفت اونجا وجهی برای حرمت نیست و قصد حرمت هم متمشی میشه. فرمایش این سید بزرگوار ناظر به اون حرفای قبلی ماست. اذا علم ان حوض المسجد وقف علی المصلین، دیروز مثالی که میخوندیم معلوم نبود که این انحصاری نیست، ولی مسئله امروز نه، رسماً این حوزی که حوز اینجا توی مدرسه دیگه، ولی الان حوز این حوز وقف طلبه های اینجاست که درس میخونن، خوابگاهی هن. لا یجوز الوضوء من به قصد الصلاة فی مکان آخر، میفرماید جایز نیست انسان از آب حوز مسجدی که وقف نمازگزاران خود مسجد وضوء بگیرد و برود تو حرم نماز بخواند. لا یجوز الوضوء منه به قصد الصلاة فی مکان آخر ولو توضأ بقصد الصلاة فی. اما اگر گفت نه آقا ما میخوایم همینجا نماز بخونیم، سر حوض نشسته، امام جماعت هم اینجاست، میگه وضوء میگیریم و اینجا، ثم بداله، بعد براش بدا حاصل شد. چطوری بدا حاصل میشود؟ فرضاً این آقا یه کاری داره، بعد میگن مثلا در مدرسه، در مسجد در اون ساعت بسته میشه، میگه اگر من بمانم اینجا نماز بخونم به کار بعدیم بفرمایید نمیرسم، اول وضوء گرفته بودم که اینجا نماز بخونم، ولی میگن چون اون وعده‌ای که با اون بنده خدا دارم فوت میشه، خیابونم ترافیک داره، من زودتر خودم رو برسونم اونجا، تو همون مسجدی که نزدیک خونه اون آقا هست نماز بخونم. ثم بداله، یعنی به اصطلاح بدا براش حاصل شد، تغییر رأی داد، بداله ان یصلی فی مکان آخر، نه بریم تو اون مسجد محله خودم، اولم یه تمکن نیدالک، یا نه اصلا طوری بود که جور نشد اینجا نماز بخونه، به هر دلیل عذری براش پیدا شد و به خاطر اون عذر نتونست تو مسجد عرشبت نماز بخونه. سوال ما چه گفتیم؟ اگر آب حوزی وقف نمازگزاران اون مسجد هست، جایز نیست انسان وضوء بگیرد و در جای دیگری نماز بخونه. اما اگر احیانا انسان وضوء گرفته که اونجا نماز بخواند، بدا براش حاصل شد یا امکان براش حاصل نشد، سوال این است آیا این وضوئی که من گرفتم به قصدی که اینجا نماز بخونم و الان یکی از این دو حالت برای من پیش آمده، یا حالت بدا یا حالت عدم تمکن، تکلیف این وضوء چی میشه؟ و شما فتوا بدید وضوء صحیح است یا صحیح نیست؟ صحیح است مثل اول انقلاب. فالظاهر عدم و بطلان وضوء، ظاهر این است که وضوء بفرمایید باطل نیست، بل هو معلوم فی صورت ثانیه، بل عدم بطلان وضوء در صورت دوم میگه خیلی روشنه. صورت دوم کجاست؟ اونجایی که بدا براش حاصل نشده بلکه تمکن ندارد، عذری براش پیش آمده، میگه اون خیلی روشنه، چون این بنده خدا واقعا وضوء گرفته بود اینجا نماز بخواند. کما انه، کما این که یصح، یعنی وضوء صحیح است، لو توضع غفلتن، غفلتن اینجا وضوء گرفت، یعنی اصلا توجه به مثال نداره، آبی پیدا کردی میگه وضوء بگیریم، حالا وقت اینا هست وقت اونا هست، غافل از این ماجرا، او به اعتقاد عدم الاشتراط. اعتقاد عدم الاشتراط یعنی چی؟ یعنی اعتقادش این بود که شرط نیست آدم اینجا وضوء میگیره بفرمایید همینجا هم نماز بخواند. عرشبت خدمتون این دو حالت هم صحیح است، ولا یجیب علیه ان یصلی فی، واجب نیست حتما اینجا نماز بخواند. و این کان الاحوتو، اگر چه احوت این شکلی است، بل لا یترک فی صورت توضع به قصد صلات فی و تمکن منها، این احتیاط ترک نشود در صورتی که وضوء گرفته نماز بخواند و تمکن اتفاقا از نماز خوندن هم بفرمایید دارد و نماز نخواند، این خلافه. حالا توضیحات مطلب را محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم توضیح بدیم. در این مسئله که مسجد وقف برای نمازگزاران، چند فرق مطرحه و ببینیم وجه این که در بعضی از جاها سید فرمودن جایز نیست، در بعضی از جاها فرمودن جایز است، در بعضی از جاها احتیاط کردن، این تقسیمات را محضر مبارک دوستان فاضلمون بخونیم. یک، اونجایی که بداند این حوض وقف بر آب، حوض وقف بر نمازگزاران در همین مسجد هست، سید نظر مبارکش چی بود؟ وضو گرفتن جایز است یا جایز نیست که اگر انسان بخواد جای دیگری نماز بخواند؟ بفرمید ها، در چنین فرضی جناب سید فرمودن جایز نیست. چرا؟ دلیلش این است که بعد از این که مکلف میداند این آب مربوط به نمازگزاران اینها حرامه. اگر گفتید چرا، یه آفرین داره هر که میگه خلاف موقوفون علیه من انجام میگیره و علاوه بر این مبتنی بر حرفایی که ما قبلا محضر علما زدیم، قصد قربت از چنین فردی متمشی، چون موقعی که من میدونم حرامه بر من، این مال من نیست، حق الناس، این مال نمازگزاران اینجاست، منی که از بیرون آمدم، از محله دیگه آمدم و تازه اگه میخواستم اینجا نماز بخونم طوری نیست، اون میشه مال نمازگزاران، ولی میخوام جای دیگه برم نماز بخونم، بنابراین نه در حق این فرد منجز میشود. همون حرفای قبلی را دوباره میاریم سر سفره، نه در حق این فرد منجز میشود، قصد قربت از این فرد متمشی نمیشود. عملی که این فرد انجام میدهد هم واقعا مبغوض مولاست و هم در ظاهر بفرمیدا مبغوض مولاست. چون اگر یادتون باشه یه نکته ما قبلا در باب غسل و تصرف مطرح کردیم و تفاوت قائل شدیم، گفتیم در فرض غسل اگر انسان جاهل باشد طوری، یا تون هست، چون گفتیم انسان جاهل قصد قربت ازش متمشی می شود، ولی این که جاهل نیست، این می فهمه، اصلا بالای حوزم نوشته آب تصرف یا استفاده از آب حوز برای وضو صرفا برای کسانی است که در اینجا نماز می خوانند. خب این روشنی من دیدم عرض شود و بعدم می خوام برم جای دیگه نماز بخونم درست نیست. پس بنابراین نه در حق من منجزه، قصد قربت از من متوجه نمی شود، فعلی که انجام می دهم محرم و مبغوض و مبعد نسبت به مولا. این فرض اول. فرض دومی که سید فرمودن طوری نیست، با علم به خصوصیت وقت، یعنی من می دانم این مربوط به نمازگزاران اینجاست، عرض شود منطقه منم میگم خب منم می خواهم همجا نماز بخونم، با همین قصد آمدم وضو گرفتم، عرض شود اما یه مرتبه بدا برام حاصل می شود، ای بابا من خیال می کردم قراری که با اون بنده خدا گذاشتم ساعت 7 نکنه قرار ما ساعت 6، فاصله هم نیست اونجا، اونم آدمی است که اگر 2 دقیقه من دیر کنم دیگه باید برم، عرض شود تو نوبت چند ماهه، یه عملی نیست، لکن براش بدا حاصل می شود که در مکان دیگری نماز بخواند. مصنف در اینجا حکم کرده چی؟ ایها الفضلاء المعاصرین، وضو صحیح است یا صحیح نیست؟ صحیح است. چرا؟ چرا؟ چون موقعی که من دارم وضو میگیرم علم به مبغوضیت که ندارم، علم به حرمت که ندارم، قصد قربتم از من بفرمیدا متوجه، ولی اینجا میخواستم وضو بگیرم، این وضو من دارم، این وضو که دیگه حالا از بین نمیرم، قصد کرده که من در اینجا منطقه، حالا بعدا بدا حاصل شده اشکال نداره، اون متحریتی که داشته این متحریت به قوت خودش باقی است و با همین متحریت برید در جای دیگری نماز بخوانید. بنابراین وجهی برای حکم به بطلان نیست. هر چقدر خدمت شما بین که و ما قبلا هم در باب هر چقدر خدمتون بین که غصب توضیحاتی دادیم. فرض سوم اونجاییست که به قصد صلات در مسجد وضو میگیرد اما تمکن از خوندن در عرض شبت خدمتون این که مسجد پیدا نمی کنن. بدا براش حاصل نشده ولی جور نمیشه، به هر تقدیر جور نشده، عذری براش پیش آمده همطور که برمود. در این فرض هم جناب سید رضوان خدا بر او باد حکم به صحت کرده. چرا؟ چون تمام عیار همه شرایط را داراست. من اون لحظه‌ای که وضو گرفتم نیتم این بوده که اینجا نماز بخوانم، قصد قربتم از من متمشی شده، نهیم در من در حق من اصلا جنبه تنجس پیدا نکرده، نهی در کار نبوده، بنابراین اینم جای بحث نیست. صورت چهارم غفلته، اصلا من توی این وادی ها نبودم که این حالا طرف سواد خوندن اونجا را مثلا نداشته، آبی پیدا کرده مثل دیروز که عرض کردیم که آب مطهر است و خیلی هم خوب و تغییری هم درش ایجاد نشده و میخوام وضو بگیریم، غفلتاً از این که این آب موقوف است مختص نمازگزاران این مسجده ما آمدیم از شبت خدمتون وضو گرفتیم. در اینجا هم چه حکمی داره ایوال فضلاء المعاصرین؟ بفرمایید. در اینجا هم باز قصد حرمت از من غافل متمشی شده، حرمتی هم در حق من جنبه تنجیزی پیدا نکرده، عرض شبت خدمتون. بنابراین مسئله تمامه. سورت پنجم بفرمایید. سورت پنجم چی بود؟ اعتقاد دارم به عدم اشتراط، یعنی باورم این است که بفرمایید شرط نیست. یعنی چی شرط نیست؟ شرط نیست هر کسی اینجا وضو میگیرد اینجا نماز بخونه. اینم الکلام و الکلام. بفرمایید چی الکلام و الکلام؟ یعنی به این معنا قصد قربت از من متمشی شده، چون کاملا جاهلم. از شبت خدمت شما به این که جهل در جهلم هست، یعنی هم جاهل به اصل ماجرا هستم و هم اعتقاد من اینه که مثلا شرط نیست. خب اگر احیانا وضو گرفت چیزی کم بود نداره، قصد قربت از من متمشی می شود و من بر اساس قصد قربت عمل می کنم. یه نکته باقی می ماند انشاءالله برای شنبه به شرط حیات، و اون نکته اون احتیاط آخریست که سید کردن. ببینیم وجه احتیاط سید در اونجا چیست، آیا توضیحی تدوینی دارد یا ندارد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. بله فردا تفسیر خدمت علما هست.